بادامچیان، اگر رهبری فردا صبح مصلحت بدانند با آمریکا قرارداد ببندیم، حمایت می‌کنیم. اینا، رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه با اشاره به مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا گفت: اگر ما می‌خواهیم مذاکرات را از دید غرب‌زدگی و غرب‌گرایی بنگریم، به هیچ جا نمی‌رسیم. اگر هم بخواهیم از تندروی و افراط نگاه کنیم که اصلاً نباید مذاکره در هیچ ابعادی باشد، این گونه به جایی نمی‌رسیم. آقای ترامپ نیاز به مذاکره دارد و اگر نتواند از عهده این کارها بر بیاید، گورباچوف آمریکا می شود. این یک نکته مهم است که می گویم آقای ترامپ گورباچوف آمریکا می شود، یعنی آمریکا را از هم می پاشد، کما اینکه عزل‌عن هم شروع شده است و هر روز تظاهرات می کنند. با شروع مذاکرات بین ایران و آمریکا، طی هفته‌های گذشته این موضوع به یکی از محورهای مورد بحث در فضای سیاسی کشور تبدیل شده است و احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی نظرات خود را درباره مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا مطرح کرده‌اند. اسدالله بادامچیان، رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه، نیز در گفتگو با خبرنگار اینا درباره رویکرد این حزب نسبت به مذاکرات توضیحاتی ارائه کرد. متن این گفتگو را در ادامه می‌خوانید. کمونیست ها به برخیستان ما در زندان قصر می گفتند چرا پیاز می خورید. مدتی است که مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا آغاز شده است. شما در جایی گفتید که هیچگاه با مذاکره مخالف نبودید، اما روی اینکه چه کسی مذاکره کند حرف داشتید. آیا از این بحث نمی توان برداشت سیاسی کاری و مقابله جناحی کرد؟ ما هیچگاه با مذاکره مخالف نبوده و نیستیم، اما درباره اینکه چه کسی مذاکره کند صحبت داریم. وقتی دشمن حمله می‌کند، آیا ما به دنبال این هستیم که چه کسی اصلاح طلب است و چه کسی اصولگرا؟ کسی که به جنگ می‌رود می‌خواهد از ناموس و کشورش دفاع کند. ما وقتی می‌خواهیم با آمریکا بحث کنیم، باید نگاه کنیم ببینیم که عملکرد آمریکا چه بوده است. ذهنیت غرب‌زده و غرب‌گرا یک جریان است و در این کشور هم هست و همه چیز را در غرب می‌بیند. این جریان اگر یک موضوعی غربی باشد، 100% مورد قبولش است. به یاد دارم که در سال 1344 در زندان قصر بودیم و برخی از دوستان ما پیاز می‌خوردند. کمونیست‌ها به ما می‌گفتند که چرا پیاز می‌خورید؟ اما بعداً مشخص شد که دانشمندان شوروی اعتقاد داشتند که پیاز خاصیت ضد عفونی کننده دارد. این نشان می‌دهد که برخی از افراد به ادبیات و دانش پزشکی ایرانی اعتنایی ندارند، اما چون کمونیست زده و چپگرا است، وقتی او می‌گوید قبول می‌کند. ما باید از تجربیات گذشته درس بگیریم و به جای تقلید از دیگران بر اساس اصول خود عمل کنیم. اگر ما بخواهیم مذاکرات را از دید غرب‌زدگی و غرب‌گرایی بنگریم، به هیچ جا نمی‌رسیم. ما یک جریان غرب‌زده و غرب‌گرا داریم، یک جریان چپ‌زده داریم. اما مسئله این است که اینها اینطوری هستند که اگر آمریکا مذاکره را قبول دارد، معتقدند که حتما باید مذاکره کنیم و به بچه چه می‌کنند، اما اگر آمریکا مذاکره را قبول نداشته باشد، اینها غرب‌گرایان هم همان موضع را دارند. اگر آمریکا و کشورهای غربی بخواهند ما را وادار به سازش کنند، چون آنها می‌گویند اینها غرب‌گرایان، به هیچ چیز دیگری نگاه نمی‌کنند و قبول می‌کنند. فقط چون آنها میگویند، اینها هم میگویند که باید جلوی قاچاق اسلحه گرفته شود، جلوی تروریست ها گرفته شود. خب بزرگترین تروریست اسرائیل است که آمریکا و اروپا، آلمان، انگلیس و فرانسه هم پشت سر او قرار دارند. دانشجو که جزء صنف فرهیخته است در آنجا اعتراض میکند، اما از دانشگاه بیرونش میکنند. این رسوایی غرب‌زدگی است، اما هنوز که هنوز است این افکار را دارند. انتظار خیر از شیطان نباید داشته باشید. در برجام آقای ظریف هم رفتند مذاکره کردند. امضا هم کردند، اما آیا عمل کردند؟ نه، عمل نکردند. تا آن زمان اروپا و آمریکا تصور می‌کردند که ما نیاز داریم و می‌خواستند بر ما تحمیل کنند، لذا مقام رهبری فرمود که مذاکره با آمریکا در این صورت شرافتمندانه نیست. جلوی این را گرفتیم و تمام شد، اما بعد انتهای قضیه روشن شد. این آمریکا است که نیاز به مذاکره دارد. آقای ترامپ دیوانه نیست. اگر دیوانه بود نباید این همه ثروت می‌داشت. او پوپولیست است. موضع محکم رهبر ما اصل مسئله مذاکره را روشن کرد که این آمریکا است که نیاز به مذاکره دارد. من این موضوع را چند بار دیگر هم گفته‌ام که آمریکا الان دچار بحران همه جانبه است و بحران اقتصادی دارد. 20 چند تریلیون دلار بدهی دارد و شکسته است. مشکلات اقتصادی فراوان دارد. آقای ترامپ آدم دیوانه ای نیست. اگر دیوانه بود نباید این همه ثروت می داشت، بلکه یک آدم به قول این امروزی ها پوپولیست و عوام فریب است. این فرد با استفاده از مشکلات آمریکا به حکومت رسیده است. حالا که به حکومت رسیده، می خواهد آمریکا را سامان دهد. به همین علت می خواهد جنگ اوکراین را تمام کند. چرا که در سال میلیاردها دلار هزینه دارد و به اوکراین میگوید اگر اسلحه میخواهید باید معادنتان را در اختیار ما بگذارید. میگوید ناتو مشخص شد که در جریان جنگ اوکراین هیچ غلطی نمیتواند بکند. بنابراین چرا من باید همه پول ناتو را بدهم اگر اروپا میخواهد در ناتو سهیم باشد و ادعای قدرت داشته باشد؟ باید هزینه اش را بدهد وگرنه ما هم نمیدهیم. اگر ترامپ نتواند از عهده مذاکره بر بیاید، گورباچوف آمریکا می شود. اسرائیل برای غرب هیچ فایده‌ای ندارد و مضر محض است. میگوید اسرائیل سالی 4 میلیارد دلار بلاعوض از آمریکا می گیرد، این به غیر از سایر موارد دیگر است. می خواهد کار اسرائیل تمام شود، بله اجازه داده است که او سرکوب کند و از بین ببرد، چرا که در مقابلش نیروی فلسطینی برنخیزد، اما خودش می‌داند که کار اسرائیل تمام شده و به انتها رسیده است. یک حکومتی که می‌خواهد در یک منطقه حکومت کند، 51,000 زن و بچه و مرد و جوان را کشته است. اگر نگوییم 51,000 خانواده، 20,000 خانواده که این موضوع را رها نمی‌کنند و می‌روند. وسط اسرائیل می‌زنند و می‌کشند، بعد از این هم این کار را خواهند کرد. بنابراین صهیونیسم بین‌المللی احساس خطر می‌کند که خانواده‌های همین 51,000 شهید مظلوم کشته شده در هر جای دنیا صهیونیست‌ها را بکشند و انتقامشان را بگیرند، مخصوصاً که عرب‌ها حس انتقام گیری هم زیاد است. از سوی دیگر اسرائیل برای غرب هیچ فایده‌ای که ندارد، هیچ مزمحص هم است. آمریکا تهدید بدون پشتوانه می‌کند. تهدیدات هم برای الان نیست، ما سال‌هاست که تهدید می‌شویم. در زمان کارتر هم تهدید شدیم که اگر گروگان‌ها را ایران آزاد نکند، حمله نظامی خواهد کرد. دو پاسخ به کارتر داده شد، امام و شهید بهشتی هر دو به این تهدیدات پاسخ دادند. شهید بهشتی در پاسخ به سفیر انگلیس که مدعی شده بود اگر گروگان‌ها را آزاد نکنید، آمریکا حمله می‌کند، گفت مجلس در این زمین مضر را مشخص می‌کند و سرباز آمریکایی اگر پایش را در کشور ما بگذارد هیچ جایی ندارد مگر یک وجب گور در زیر خاک. امام نیز فرمودند آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. آقای بازرگان خدمت امام رسیده بود و از این موضوع نگران بود که حمله شود و امام فرمودند من باید بروم با مردم صحبت کنم. من هم در آن دیدار نشسته بودم و امام فرمودند این آقای رئیس جمهور آمریکا ما را تهدید به حمله نظامی کرده است. مسئله ایشان مانند شیرهای پیر است که وقتی یک نعره می کشند، صدای دیگری نیز از جای دیگرشان به گوش می رسد، ملت خندیدند. من چون با آنها رفیق بودم و هستم به آنها گفتم، کاشید بروید، این پاسخ امام به شما بود. آمریکا نصف پولهای ما را بدهد و حسن اعتماد ایجاد کند. الان هم میگویند آمریکا میخواهد حمله کند. آمریکا کجا را میخواهد بزند؟ 4 تا نیروگاه را میخواهد بزند. مگر اسرائیل توانست ما را بزند؟ بنابراین تهدید بدون پشتوانه میکند. هر آدم سیاسی و هوشمندی میداند که آقای ترامپ میخواهد با ایران به توافق برسد. حالا باید از این فرصت استفاده کرد. البته او به ما فرصت نمی‌دهد، اما ما نباید فکر کنیم که این قدرت از اوست و ضعف نشان دهیم. نه، اینطور نیست. ما بالای 700 میلیارد دلار در دنیا پول بلوک شده داریم و کلی از آمریکا طلب داریم. اگر آمریکا پول‌های ما را بدهد، نصف پول‌های ما را بدهد و حسن اعتماد ایجاد کند، ما می‌توانیم با او مذاکره کنیم. اگر ترامپ واقعا طرفدار این است که جنگ 49 ساله آمریکا با ایران تمام شود و به کشور خودش برسد، ما کلی پول از آمریکا طلب کاریم. پول را بدهد از آن طرف به آمریکا چه ربطی دارد که ما به چه کشوری جنس فروخته ایم که جلوی پول ما را گرفته است؟ این یعنی دشمنی محض. او مجبور است این کار را کند، چون اگر بخواهد آمریکا را از این بحران اقتصادی نجات دهد، چاره ای ندارد. عراقچی به خوبی مذاکره می کند و تیم خوبی دارد. به دلیل جنایات اسرائیل جنس آمریکایی و اسرائیلی را در دنیا نمی خرند. اکنون آقای عراقچی به خوبی دارد مذاکره می کند. تیمش قوی است و خوب هم عمل می کند. بلافاصله بعد از جریان مذاکره با اینها رفت با روسیه صحبت کرد. یکی از مشکلاتی که الان در آمریکا مطرح است این است که سیاستمداران دلسوز آمریکا در پشت پردهشان می گویند ایرانی که امسال 130 میلیارد دلار صادرات و واردات داشته است و نفت و گاز دارد، اگر چین و روسیه الان رقیب اصلی ما هستند، در اوکراین ما را به خاک می‌مالد. چرا باید ایران با این قدرت همراه آنها باشد؟ این چه حماقتی است که دارید؟ ایران به چین نفت را ارزان‌تر می‌دهد. البته حق هم همین است، در مقابل هم ما از آنها کالا می‌خریم. البته حالا کار به اینجا رسیده است که به دلیل این جنایات جنس آمریکایی و اسرائیلی را در دنیا نمی‌خرند. بنابراین آنها نیاز دارند. فرق می‌کند که برای مذاکره چه کسی را انتخاب کنیم. قبلا هم گفته بودید آقای ظریف نباشد و شهید امیر عبداللهیان باشد. آیا این به نوعی سیاسی کاری نیست؟ نخیر، من و آقای ظریف با هم دوست هستیم و هیچ وقت درباره آقای ظریف تند صحبت نکردم. مشی او را قبول ندارم، اما هیچ وقت درباره او صحبتی نکردم. آقای ظریف هم یک ایرانی است که در این مملکت زندگی می کند، باید در چهار او به نظام حرکت کند و هر وقت هم اینطور باشد، ما به او احترام می گذاریم، چرا که میزان احترام بر اساس اشخاص نیست، بلکه بر اساس ضوابط و عملکرد آنها است. اما این مهم است که در مذاکره شما چه کسی را بگذارید. اگر امیر کبیر در مذاکره باشد، قرارداد ارزن الروم با ترکیه می‌بندد. از آن تاریخ تا حالا این قرارداد یک قرارداد بین‌المللی است. اما اگر آقای امین السلطان باشد، قرارداد استعماری تالبوت را می‌بندد. بنابراین فرق می‌کند که برای مذاکره چه کسی می‌رود. آقای امیر عبداللهیان از نظر من یک چهره قوی در مذاکره بود، الان هم آقای عراقچی این گونه است. آقای عراقچی و آقای ظریف هر دو مورد احترام من هستند. من هیچ وقت خدایی نکرده جسارت نمی کنم. اما اگر بخواهم برای مذاکره فردی را انتخاب کنم، آقای عراقچی را انتخاب می کنم. سیاسی کاری در کار نیست. من معتقدم که اگر یک دولت قوی باشد، در مسائل اقتصادی این مملکت از آقای جهانگیری استفاده می کند. منتها نه در پست معاونت اول، او در آنجا مناسب نیست. آقای جهانگیری می تواند یک مجتمع اقتصادی را اداره کند. اگر فردا صبح رهبری مصلحت بدانند که ما قراردادی با آمریکا ببندیم، ارزشگرایی ایجاب می‌کند که حمایت کنیم. برخی معتقدند به محض اینکه حرف از گشایش در روابط ایران با برخی کشورها می‌شود، عده‌ای که اتفاقاً هم خود را به جناح اصولگرا می‌دانند، سعی در کارشکنی دارند. در جریان مذاکرات اخیر صحبت شما با تندروهایی که تلاش می‌کنند جلوتر از رهبر انقلاب حرکت کنند چیست؟ درباره این آدم ها که به قول شما جلوتر از رهبری می روند. ما در زیارت شبانی داریم، کسی که از اینها اهل بیت جلو می افتد مارق است و کسی که عقب می افتد زاهق است. بنابراین این موضوع اصلا بحث ندارد. حال یک گروهی آمدند و می گویند آقا، چرا ولایت فقیه اینطور می گویند؟ حالا در این قضایا هم که شما می گویید، الان یک گروه از این حضرات دائم می ترسانند که اصلاح طلب هم همین هستند و برخی از اصولگراها هم از این طیف تندرو هستند. در یک جامعه آزاد همه اینها هست، اما این را بدانید، در سیاست‌های خارجی این موضوعات تأثیر کلان ندارد. چرا؟ چون سیاست مداران جهان به این بحث ها نگاه نمی کنند. نگاه می کنند که نتیجه چیست؟